و شعارا همون باشه، ارزشا همونا باشه. ما داریم تعریف جمهوری اسلامی بر اساس اون معیارهایی که بر اساس اون انقلاب شد و چند صد هزار شهید دادیم و خطر اصلی برای نظام سرمایه‌داری و نظام سابقا مارکسیستی سقوط کرده در دنیا برای اون این جریان بود، شد یک جریان سوم و امروز یک بلوک جدیدی رو در جهان تشکیل داده و یک ابرقدرت سیاسی ایدئولوژیک شده. در هر دو نوع جمهوری رأی مردم مهمه و باید بهش احترام گذاشت. منتها چه چیزهایی زمینه می شود به رأی مردم یا نمی شود، یک به لحاظ نظری، دو نسبت این رأی با مشروعیت چیست، سه با رأی مردم از چه منظری مواجه می شیم. این رأی ابزار قدرتی است، مال و تجاره است که اگر بتونی فریب بدی، قشنگ حرف بزنی، وعده های تو خالی بدی، دروغ بگی، تهمت بزنیم، این خب ممکنه افکار عمومی رو بتونی جذب کنیم. شما میدونید امروز افکار عمومی و روابط عمومی یک رشته بسیار مهم دانشگاهی است، یه مهارت، صنعت هم در خدمتش آمده، علوم اجتماعی هم در خدمتش میاد. این که کی چی رو چجوری بگی، اصلا مناظره های سیاسی مسئله اصلیش صداقت و فضیلت نیست، هیچ جای دنیا مهارته. کی چجوری چی بگی، دست بندازی، مسخره کنی، چیکار کنی، راست دروغ جلوه کنه، دروغ راست جلوه کنه. تو جمهوری غیر دینی اینا اصلا به عنوان روش اصلی به رسمیت شناخته شده، رأی رو جابجا میکنه. چی بگی عصبانی بشن، چی بگی امید پیدا کنن، چی بگی امید صادق، امید کاذب، چی بگی چی نگی از این حرفا. در جمهوری دینی شما وقتی با مردم حرف میزنی برای اینکه خودت رو عرضه کنی برای خدمت به خلق، نه سواری گرفتن از خلق، نه فریب مردم، میگه من این توانایی ها رو دارم، خودم به شما معرفی میکنم، این انتقادات رو دارم به وضع موجود، راه حل هم دارم، سوپرمنم نیستم اما صادق هستم، دانششو دارم، تجربهشو دارم، این کارا رو کردم، الانم وعده میدم مشخصا این کارا رو انجام خواهم داد. همه نامزدا باید بگن مشخصا چیکار میخوان بکنن، به مردم وعده راست و اعلامی که من وظیفه خودم رو میشناسم و به چارچوب قانون پابندم. من معتقدم برای تمام کسانی که نامزد مقامات حکومتی میشن باید یک دوره درس قانون اساسی بگذارن. خیلی از اینا اصلا مثل که قانون اساسی هم نخوندن، مخصوصا اینا بعد از اینکه میان سر کارا درست خلاف قانون اساسی هم حرف میزنن هم عمل میکنن. یک امتحان کتبی و یک امتحان شفاهی برای که تقلب نکرده باشن تو کتبی از تمام نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و همه انتخابات ها باید بگیرن. از رؤسای سه قوه باید امتحان بگیرن. نامزدهای ریاست جمهوری باید بگیرن آقا شما مسئولیت در چارچوب قانون اساسی چیه؟ مثلا مسئول میشن، هنوز رابطه رئیس یک قوه با رؤسای قوای دیگر نمیدونن تو قانون اساسی چیه، حدود وظایف و اختیارات خودشون نمیدونن، محدوده خودشون رو نمیشناسن، نسبتشون رو با ولایت فقیه نمیدونن، نمیدونه که قانون اساسی صریح میگه سه قوه زیر نظر ولی فقیه باید اداره بشه، تنظیم رابطه یک قوا باید مسئولیت رهبریه، اینا رو نمیدونن. شما الان قانون اساسی رو ببینید، یک قانون اساسی مظلوم تو وظایف رهبری و اختیارات رهبری میگه سیاست‌های کلی نظام تو مباحث اقتصادی، سیاست خارجی، اقتصاد داخلی، مدیریت، نظام آموزشی، اینا همه طبق قانون اساسی یکی از وظایف رهبریه و اینا تشریفات و انشا که نیست که وقتی سیاست کلی رو می‌نویسه یعنی چی؟ یعنی سه قوه باید در چارچوب این سیاست عمل کنن و پاسخگو باشن. الان سیاست‌های کلی مثل انشا نوشته میشه، ابلاغ میشه، میره آرشیو بایگانی میشه. پاسخگو باید باشن رو اساس قوه. آقا در برابر این سیاستی که گفتم، چرا این بودجه‌ای که به فلان جا اختصاص دادین، این کاری که اونجا کردی، این تصمیمی که اونجا گرفتی که خلاف این سیاست کلی و قانون اساسیه. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این جزء اختیارات و وظایف رهبره که بعد از اینکه سیاست‌های کلی رو تعیین کرد، بر سه قوه و رؤسای سه قوه و حاکمیت نظارت کند، نظارت استصوابی، نظارت واقعی نه تشریفاتی. که آقا به هر سه قوه طبق این ماده سیاست، چرا این ماده کلی، این ماده سیاست کلی چرا عمل نکردی؟ یک سال گذشت، سه سال گذشت، چهار سال گذشت، پنج سال گذشت، مگه این سیاست کلی نبود؟ چرا درست خلاف این بودجه ریختی، خلاف این شعار دادی، خلاف این سخنرانی میکنی، خلاف این عمل میکنی، مشروعیت نداری؟ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. تو دولت‌های متعدد می‌بینی رئیس این قوه به رئیس اون قوه مطلب می‌ندازن به هم دیگه تو رسانه‌ها. او به اون میگه چیکار کردی، او میگه چیکار کردی. اصلا شما حق ندارید. رهبری مسئول حل اختلاف و تنظیم رابطه سه قوه است و وقتی چیزی میگه باید اطاعت کنید. نمی‌کنن. مطلب می‌ندازن به هم دیگه، گاهی حتی مطلب به تنه به حرفایی که مثلا رهبری سری میگه، رهبری سری به اینایی که مطلب می‌نویسن میدن دست مسئولین ما، چون یکی از تخصصاشون سخنرانی شده بلدم نیستن، همشون هم سواد کافی ندارن تو مطالب تو همه حوزه های مزار نظر میکنه، هر کسی میره یه تیکه از توی یک کتاب مقاله برمی‌داره میده دست اینا، اینا میگن ببینن قافیه‌اش درسته قشنگه میگن، و نمیفهمه که آقا اینا مبانی داره، نتایجش نسی بشناسی، اگه به اینا قبول داشته باشی حق نداری یکی از رؤسای قوه این کشور باشی، باید بری توی کشور دیگه اگر رات بدن. خلاف قانون اساسی این حرف، خلاف مکتب این انقلابه. خب دیگه حل معضلات نظام که از طریق عالی با عادی با قوانین عادی به بن‌بست رسیده. یعنی هر جا که یک گره کوری ایجاد میشه که سه قوه طبق قوانین عادی نمیتونن حلش کنن و هی تنش به وجود میاد، رهبری طبق قانون اساسی وقتی یه چیزی رو میگه باید عمل کنه. اگه نه مشروعیت نداری، قانونی نیستی. حکم رئیس جمهور بعد از انتخاب مردم و بعد از تایید شورای نگهبان باز اگر به امضای ولی فقیه نرسه قانونیت نداره، بازم رئیس جمهور نمیشه. یعنی چی؟ چون اصلا این نظام اینجوری تعریف شد، بر جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه تعریف شد. هر سه قوه طبق نص سری قانون اساسی زیر نظر ولایت فقیه تعریف شده، ولی فقیه هم منتخب مردمه و پاسخگو در برابر نمایندگان مردم در مجلس خبرگان باید باشه اگر در صلاحیت او تردید کردن، نه که نظارت بر صلاحیت غیر از نظارت در بر تک تک تصمیمات. اوغلایش هم همینطوره. ببینید شما سوار هواپیما میشی، خب ما سرنوشتمون رو سپردیم دست خلبان، آیا ما نظارت بر خلبان داریم؟ نه، حتما میتونیم. اگر دیدید که این مثل یک کارایی میکنه خلبان که اصلا صلاحیتش زیر سواله، مثلا یه هواپیما بلند میشه میشینه، بلند میشه میشینه، یک جایی میچرخه دور خودش ملق میزنه، میگه چی آقا؟ اگر توضیح دادن که آقا یک اشکال فنیه پیدا شده و این چاره ای نداره، خب میگم خیلی خوب. اما اگه توضیحی نیست، توضیح دیگه صلاحیت نداره، آقا خلبان باید عوضش کنه. اما اگر نمایندگان اینا میرن اصلا میگن خلبان رو بررسی میکنن، چی کار داره میکنه آقا شما؟ صلاحیت داری یا نه؟ اما در مورد تک تک جزئیات تک تک تصمیمای خلبان که دخالت نمیکنن، که بعد طرف میگه آقا بس من رفتم خودت بیا خلبانی کن. مثلا میگه آقا رئیس دانشگاه یا رئیس دانشکده همه اعضا حق دارن نظارت کنن. اگه میبینی تصمیمایی داره میگیره که صلاحیتش زیر سوال، مثلا 5 مورد 10 مورد میبینی باندبازی، فامیل بازی، سوء استفاده، تصمیمای 100% غلط که همه میفهمن غلطه، خب اینجا صلاحیتش داره میره زیر سوال. اما اگه صلاحیتش زیر سوال نبود، پذیرفته شد، دیگه اون مسئول نیست تک تک جزئی ترین تصمیمایی که هر ساعت میگیره بیاد هی از همه سوال کنه این تصمیمو بگیره. این اسمش مدیریت نیست. همه جا همینه، همه جا همین. مربی یک تیم حساب کن، تیم فوتبال، بسکتبال، تیم ورزشی، میتونی بر صلاحیتش نظارت کنی که این عرضه و لیاقت مربیگری رو داره یا نه. اما اگه بدیدی داره، بعد دیگه اون مجبور نیست مربی هر روز برای تک تک کوچکترین تصمیماش بیاد به همه اعضای تیم توضیح بده. مثلا ولایت فقیه و نظارت خبرگان بر ولایت فقیه همینطوره، نظارت نهادهای دیگه بر مقامات دیگه همینطوره، نظارت مجلس بر رئیس جمهور. مجلس اگر دید رئیس جمهور دیگه کفایت سیاسی نداره، خطاها اونقدر زیاد میشه و گاهی خیانت میشه که صلاحیت زیر سوال، میتونه استیضاح کنه و عزل کنه، چون که در مورد بنی صدر شد. اما نمیتونه به رئیس جمهور بگه که خب امروز داری میری سر کار، چیکار می‌خوای بکنی؟ یکی یکی بگو ببینم. ساعت 8 رو می‌خوای چیکار کنی؟ 8:20 دقیقه، 8:25 دقیقه. بعد شب بگن امروز این ساعت‌ها یکی یکی بگو چیکار کردی؟ این که اسمش نظارت نیست، این دخالت. ولی فقیه دخالت نباید بکنه تو جزئیات تصمیم گیری سقوط. ولی فقیه مسئول پاسخگو در برابر خطاهای زیر مجموعه نیروهایی که تو بدنه جامعه دارن مدیریت میکنن لازم نیست باشه، اما نظارت بر این که در سقوه سیستم داره تو چارچوب سیاست های کلی و قانون اساسی و ارزش های انقلابی و مکتبی و اسلام داره تیم میشه به نفع مردم اصلا نیست، این وظیفه رو داره. اختلالی بین سقوه پیش میاد باید دخالت کنه، اونم باید اطاعت کنن. خب طبق قانون اساسی اگر خود رهبری که یک مستبد دینی نیست، ما نظام ولایت فقیه نظام سلطنتی مذهبی نیست که بگیم شاه بیدین بشه شاه مذهبی، شاه معمم. ولی فقیه شاه معمم نیست، اون میشه طاغوت. طاغوت هم هر چی که بود با هر لباسی نامشروعه، با هر ادبیاتی نامشروعه. ولی فقیه درست خلاف نفسانیت خودش باید عمل کنه، با مشورت، با نظارت و تشخیص داری که مصلحت خلق چیست. و مردم عادی هم اگر ازش سوال کنن امر به معروف نهی از منکر کنن، در فقه سیاسی شیعه رهبری پاسخ میگه و توضیح میده، باید توضیح بده. در برابر نمایندگان ملتم که خبرگان هستن باید پاسخگو باشه، منتها پاسخگو در مسئله صلاحیت نه دخالت. خبرگان دخالت در رهبری نمیتونن بکنن. دقت کردید مفهوم نظارت چیه؟ چنان که قوه قضاییه و قوه مقننه مجلس نظارت باید بکنن بر رئیس جمهور، اما دخالت که نباید بکنن تو کاراش. تفکیک قوا اینو دیگه، انقطاع قوا غلطه، دقت کردید؟ ادغام و اختلاط قوا هم غلطه، ارتباط قوا هماهنگیشون درسته و هم نظارت رو هم دیگه. ولی خب چرا عزل رئیس جمهور، هم عزل رئیس جمهور هم نسب و به مشروعیت و قانونیت رساندن مقام رئیس جمهور بعد از رأی ملت و تایید شورای نگهبان اینا جزو اختیارات رهبری؟ البته رهبر باید پاسخگو باشه همینطوری که نیست، ولی اینا جزو اختیارات رهبریه. معنیش اینه که رئیس جمهورها مستقل از ولی فقیه هیچ مشروعیت و هیچ اختیار مستقلی ندارن، یکی از سه قوه تحت نظر رهبری باید باشن. رهبری هم تحت نظر ملته، تحت نظر نمایندگان ملته.
ایستاده چون رمابر سر بلند و آزادی، آزادی پای آسمان زادی، چشمه ها به هم گره خوردن، خاک رودی به دریا به پیوندن، در به روی ناامیدی ببندن. ما همان چشمه های جوشانی، همان چشمه های جوشان، ملت رشید ایرانی، ملت رشید ایران. ما همان چشمه های جوشانی، همان چشمه های جوشان، ملت رشید ایرانی، ملت رشید ایران.
آرزوی سلامتی دارم برای شما، ملت رشید ایران زمین. در هر جایی که صدا رو دریافت میکنید، از رادیو معروف با شما هستیم. شنیدیم سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی رو در برنامه برای بیداری. این برنامه ساعت 13 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. سلام میکنم به شما عزیز بزرگواری که همینک به جمع شنوندگان رادیو پیوستید و بهترین ها براتون آرزو میکنم. میرسیم به ساعت 1:45 دقیقه. باقی تماشا رو تقدیمتون میکنیم، برنامه نمایشی با عنوان پیامبر مهربانی. 23 دقیقه.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب خوب من باز بیا با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
ابو ریحانه میبینی نقلهایم چه باری داده است؟
میبینم فکر نمی کنم در تمام مدینه نخلستان هیچ کس به اندازه تو بار داده باشد ابن نصر.
بگذار چیدن خرماها پایان پذیرد، آن وقت یک وعده چرب شکمت را میهمان خواهم کرد. اصلا همینجا بساط بهم میکنیم.
البته اگر تا آن وقت محمد عیشمان را خراب نکند.
یواش در ابو ریحانه، چقدر بی‌پروا شدی؟
کسی اینجا نیست، از چه چیز نگرانی ابن نصر؟
کسی هم که نباشد تو نباید این گونه درباره محمد سخن بگویی. از این هراس دارم که به این گونه سخن گفتن عادت کنی و در برابر یک از مسلمانان چنین حرفی بزنی، آن وقت وا ویلا.
مواظبم ابن نصر، مواظبم. اگر در این 4 سالی که ما به مسلمانی تظاهر می‌کنیم کسی از راز ما مطلع شده است؟ ابو ریحانه کار خود را بلد است.
از زمانی که محمد به مدینه مهاجرت کرده یک آب خوش از گلوی من پایین نرفته. جنگ پشت جنگ.
نه اینکه تو هم در تمام غزوه ها از خود شجاعت و رشادتی نشان داده ای که همگان را به اعجاب واداشته ای ابن نصر.
ببینم نکنه تو توقع داری جان عزیزم را در مقابل شمشیر و نیزه و تیر مکیان بگذارم؟ همین که مسلمان شده هم نیز از سر ناچاریست.
البته محمد آنقدر رؤوف است که هنگام تقسیم غنایم همه را، حتی ما که کمتر در میدان مبارزه کرده بودیم، بی بهره نمی گذارد ابن نصر.
فکر کنم آفتاب داغ مغز من و تو را مختل کرده است. نشستیم در نخلستان به این زیبایی به جای اینکه لذت ببریم داریم از جنگ میگویی.
راست میگویی همین مقدار لذت هم غنیمت است. شاید این وضعیت ادامه‌ای نداشته باشه.
تو را به خدا قسم میدم ابو ریحانه اینقدر آیه یس نخوانی.
باشد ابن نصر، باشد.
آنجا را نگاه کن، آن سوار کیست که به تاخت سمت ما میآید؟
ظاهراً عبیده است. چه شده که این وقت روز آهنگری خود را رها کرده و به اینجا آمده؟
تا بوده این عبیده جبد شوم بدخبری بود، از خدا به خیر کند.
ای سیوان.
عبیده، این طرف ها.
برخیزید و بساطتان را جمع کنید که درد سر شروع شد.
نگفتم عبیده کاری جز رساندن خبرهای شوم ندارد؟
چه شده عبیده؟ چه درد سری شروع شده؟
آمده اید و اینجا در سایه نشسته اید و خبر ندارید که در مدینه چه خبر است؟
جانمان را به لب رساندی، بگو در مدینه چه شده؟
محمد فرمان داده که مردان آماده ی عزیمت به مکه شدند.
مکه؟ برای جنگ؟ چه شده که محمد میخواهد به مکه حمله کند؟
حرف خود را پس میگیرم ابو ریحانه، تو به مراتب از عبیده شونتری. آنقدر از محمد و جنگهایش گفتی تا عبیده با خبر جنگ میگوید.
معلوم هست شما دو نفر چه میگویید؟ حال تکلیف چیست؟ آیا این بار نیز مانند مرتبه های قبل همراه لشکر ره سپار شویم و بعد در آنجا به بهانه ای از نبرد تن به تن بگریزیم؟
باید روش من را تغییر دهیم. آخر نمی شود که همیشه ما خودمان را به کار رسیدگی به مجروحان و آوردن آب برای دیگر رزمندگان مشغول کنیم.
اصلا مگر قرار است با همراه لشکر به مکه برویم که تو در این نقشه برای فرار از جنگ میکشی؟
ابن نصر راست میگوید. من بعید میدانم این سفر بازگشتی داشته باشد.
برخیزید به جای این حرف ها زودتر خودمان را به شهر برسانیم و از نزدیک در اوضاع و احوال دقت کنیم و ببینیم باید چه تدبیری بگیریم.
حق با ابو ریحانه است. شاید عده مسلمانانی که به جنگ با مکیان مایل نیستند زیاد باشد و بتوانیم محمد را از این نبرد منصرف کنیم.
باید با ابن رازی و عمران هم دیدار کنیم و بفهمیم آنان چه میکنن.
هرچه بیشتر بتوانیم مردم را از نبرد منصرف کنیم، امکان لغو فرمان حرکت بیشتر است.
برخیزید و وقت را تلف نکنید. میدانستم محمد نمیگذارد آب خوشی از گلوی من پایین برود.
شما بر دستور رسول الله این قرط می آورید؟
معاذ الله، اگر چنین قصدی داشته باشی. هدف ما خیرخواهی برای اسلام و مسلمانان است.
آری. یعنی می خواهید بگویید شما به اسلام از پیامبری که این دین را از سوی حق تعالی آورده دلسوز دارید؟ ها؟
چرا ما هرچه می گوییم تو چیز دیگری برداشت می کنی عبدالله؟ سخن ما این است که شاید پیامبر کاملا به خطرهای این لشکرکشی واقف نباشد.
صد رحمت به ابو ریحانه که خود را دلسوز اسلام نشان میدهد. عبیده که رسول الله را نعوذ بالله به بی‌تدبیری.
ببین عبدالله، ببین، منظور عبیده همان بود که من گفتم. ما نگرانیم که در نبردی که اتفاق میافتد مسلمانان بسیاری جان خود را از دست بدهند.
آری آری، من نیز از این حراس دارم که مشرکان مکه از فرصت استفاده کنند و خدای نکرده به جان عزیز پیامبر آسیبی وارد کنند.
اولا اگر شما دلتان به حال جان شریف پیامبر که پدر و مادرم فدای ایشان باشد ذره ای میسوخت، بدون چون و چرا همراه ایشان عازم مکه میشدید. ثانیا، قصد رسول خدا از حرکت به سمت مکه فقط انجام دادن عمره است که چند سالی است انجام ندادند.
آری عبدالله، این را ما میدانیم، ولی آیا مکیان نیز همین گونه میاندیشند؟
شک ندارم قبل از نزدیک شدن به مکه لشکر مشرکان به ما حمله خواهند کرد و از این فرصت به دست آمده برای شکست مسلمانان نخواهند گذاشت.
آری، دلیل مخالفت ما با حرکت به سوی مکه همین است. آری، هدف ما خیرخواهی است و بس، وگرنه ما مخالفتی با دستور پیامبر نداریم.
اگر فراموش کرده اید امر رسول الله مطاع است، آن هم بی اما و اگر.
ولی هنگام جنگ احزاب عده‌ای نظر دادند در بیرون شهر بجنگیم، ولی شماری دیگر گفتند داخل مدینه بهتر میتوانیم بر دشمن فائق آییم. چرا آن وقت این کار را مخالفت با امر مطاع پیامبر ندانستید؟
عبیده، چرا مغلطه میکنی؟ خودت هم میدانی آن زمان پیامبر قضیه نبرد با مشرکان را به مشورت گذاشتند. در آخر هم تصمیم بر این شد در شهر بمانیم و دیدید که با تدبیر سلمان و موافقت پیامبر و عنایت پروردگار نبرد به سود مسلمانان پایان یافت.
فکر میکنم این بحث ها بیفایده باشد. راستی عبدالله، چه زمانی کاروان به سمت مکه حرکت خواهد کرد؟
با امید خدا پس فردا. آنگونه که شنیدم تا کنون بیش از 1000 نفر آماده عزیمت به مکه شدند.
انشاءالله ما نیز توفیق همراه شدن با کاروان مسلمانان و عمره گذاردن را داشته باشیم. چه توفیقی بیشتر از این که با رسول خدا هم رکاب باشیم.
آری آری، بیشک ما از این کاروان عقب نخواهیم ماند عبدالله.
به هر حال من حق خویشاوندی خود را به جای آوردم. بگر خود دانید که آیا مطیع امر حضرت رسول باشید یا از گمراهان. دیگر من باید بروم و برای همراهی کاروان آماده شد.
نشسته ای عبدالله، طعام را با ما بخور.
نه، باید به خانه پدرم بروم، او نیز با ما عازم است. ظاهرا مقداری کار داشته و مرا به نزد خیش فراخوانده.
پدرت هم می رود؟ این پیرمرد برای چه خودش را اذیت می کند؟
این کار اذیت نیست و بیده. اطاعت از امر رسول الله بهش را بر مقام می آورد که بهترین لذت هست.
حق با توست عبدالله، حق با توست. سلام ما را نیز به پدرت برسان.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
حال چه کنیم ابو ریحانه؟ این چه مخمصه ای بود که در آن گرفتار شدیم؟
نمیدانم چه کنیم. رفتن با این کاروان برابر است با مرگ و نرفتن با آن معلوم نیست عاقبت خوشی داشته باشد.
چه عاقبتی؟ شک نکن مسلمانان در نبرد با مکیان شکست مفتزهانه‌ای خواهند خورد و آن وقت ما هم از این همه تظاهر راحت می شویم.
بعید است، بعید است مسلمانان شکستی بخورند که موجب نابودی دینشان شود.
مکیان از این فرصت نخواهند گذشت و شر مسلمانان را کم خواهند کرد. آن وقت دیگر خبری از امر و نهی های اسلام نیست.
امیدوارم چنین شود و بیده، امیدوارم.
چرا این همه نگرانم؟ چیزی درونم نمیگذارد آسایش داشته باشم.
اگر من نخلستانی چون تو داشتم و این همه سود برده بودم، دیگر هیچ غمی در عالم نمیتوانست مرا آزرده خاطر کند. ابن نصر،
همه چیز که ثروت نیست ابو ریحانه، من هنوزم از عاقبت همراه نکردم با کاروان محمد بر خود بیناک.
فقط همین؟ فکرش را هم نکن، همین امروز و فرداست که خبر شکست و فرار لشکر مسلمانان به تو خواهد رسید.
به همین آسانی هم که تو میگویی نیست. مگر ندیدی نزدیک به 1400 نفر محمد را در این سفر همراهی کردند؟
بسیاری از کسانی هم که به محمد ایمان آورده بودند او را همراهی نکردند.
نمیدانم چرا این نگرانی مثل خوره به جانم افتاد و رهایم نمی کنه. می ترسم که محمد به شهر برگردد و برای ما درد سر درست.
نه ترس ابن نصر، نه ترس. او اگر هم بیاید شکست خورده است و آن قدرت سابق را ندارد. تو هم از همکنون باید به فکر شکست دادن عبدالله ابن عبی باشی.
شکست خوردن یا نخوردن محمد چه دخلی به ابن عبی دارد؟
ابن نصر، ابن نصر، حواست کجاست مرد؟ اگر قبل از ورود محمد به مدینه ابن عبی قرار نمود زمام مدینه را به دست بگیرد.
آری حتی خاطرم هست برای او تاجی نیز درست کرده بودن، ولی با ورود محمد آرزوهای عبدالله ابن عبی به باد رفت.
آفرین. حال اگر در این نبرد محمد کشته شود یا قدرت خود را از دست بدهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یعنی میخوایی بگویی دوباره عبدالله به فکر پادشاهی میفتد و با ثروتی که دارد به راحتی این کار را انجام خواهد داد؟
تا اینجایش را درست گفتی ابن نصر، فقط یک اشتباه کردی، آن هم این که این بار ابن عبی رقبای قدرتمندی دارد. اصلا خود تو مگر از این از خود راضی چه کم داری؟ شک نکن قبیلت هم از تو حمایت خواهد کرد. از قدیم هم اوس با شما هم پیمان بوده.
سخنی میگوی ابو ریحانه، با آمدن محمد دیگر اوس و خزرجی باقی نمانده. تمام کسانی که به سبب تعصبات قبیله‌ای ده نفر از دشمنان را میکشتند، حالا با یک فرمان محمد با هم عقد اخوت خواندن.
آری میدانم محمد مرا نیز با یک بردیگ سیاه برادر خوانده کرد، ولی همه اینها تا وقتی است که محمد زنده یا قدرت سابقش را داشته باشد ابن نصر.
یعنی تو اینقدر از شکست لشکر اسلام مطمئنی؟
مگر تو نیستی؟ عرب از تو افکار جنگیش. شک نکن ابن نصر، کار محمد و دینش را باید تمام شده دانست. حواست کجاست ابن نصر؟ کجا را نگاه میکنی؟
اگر در دوران قبل از محمد بودی میگفتم که شطوری را قربانی بت عزیزم میکنم که سواری که میآید حامل خبر بدی نباشد، ولی حالا چه نظری کنم؟
چقدر خرافاتی شده یه ابن نصر. مگر قرار نبود و بید دیلم هایی که سفارش داده بودی بیاورد؟ خبر بعد کجا بود؟
اون عبید شون بود، ولی از روزی که خبر حرکت کاروان محمد را به همین مزرعه آورد برایم شونترم شد.
تا تو و من که مباشرت هستم بعد از آن روز بیش از 10 بار اینجا نشسته ایم و عبیده نزد ما آمده. آیا همیشه خبر بدی داشته است؟